بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در عوامل بطلان شرک. سید طباطبایی اعلی الله مقامه می‌فرماید شرکت با چند چیز باطل می شود، احتیاج به فسق ندارد. یکی از شرکا فوت کند. دو، یکی از شرکا جنون پیدا کند. سه، یکی از شرکا حالت اغما درآید. پنج، یکی از شرکا محکوم به حجر شود، ممنوع المعامله، یا به خاطر اینکه مفلس شده یا به خاطر اینکه سفیه گشته. شرکت به وسیله یکی از این عوامل باطل می شود ولو فردی از اعضاء شرکت. این عوامل شد چهارگانه: موت یکی، جنون دو، اغما سه، حجر چهار، که دوتا مصداق دارد، گاهی به خاطر سفاهت و گاهی به خاطر افلاس. بس در این است که چرا شرکت به وسیله این چهار عامل باطل می شود. سید می فرماید قضا یا قیاساتها معها. قوام شرکت، اگر خبرش رو گفتی، قوام شرکت با اذن است، به جهت اینکه از عقود ازدیگه است. قوام شرکت با اذن است. در این چهار عامل یا اذن نیست و یا اگر هم باشد اعتبار ندارد. اگر بمیرد اذنم میمیرد، اما اگر مجنون بشود، لعل در فکر مجنون اذن باشد، اما این اذن معتبر نیست. و همچنین در صورتی که مفلس باشد یا سفیه اذن هست، اما این اذن اعتبار شرعی ندارد، چون اموال را جناب عرض کنم حاکم شرع این آدم را محکوم میکند به فرض، قهرن نمیتواند تصرف. پس مجموع بحث مرحوم سید این است که شرکت در سایه این چهار عامل باطل میشود. علت بطلانش این است که قوام شرکت با اذن است، اذن در این موارد یا نیست و یا اگر هم باشد معتبر نیست. در میت نیست، اما در جنون ممکنه باشد، در مغما علیه ممکنه باشد، اما اعتبار ندارد. و همچنین در موجودی که به نام سفیه یا به نام مفلس. این حاصل فرمایش مرحوم سید است. ما هم دلائلش را گفتیم، ولی ما در اطراف فرمایش ایشان یک نظری داریم. عرض کردم اولا عطف اغما به جنون خیلی بی‌لطفیه. آدمی که مغما علیه هست، این با خواب فرق نمی کنه. خواب سنگین نیست، اما مغما علیه سنگینه. اغما یک نوع خوابیست، غایت ما فی الباب خواب سنگین. اگر آمدیم 5 دقیقه مغما علیه شد، 10 دقیقه شد، این سبب نمی شود بر این که بگیم معامله شرکت باطله. چرا؟ اذن یا موجود نیست و یا معتبر نیست. با خواب فرق نمی کنه. بل اگر طولانی باشد، مغما علیه هم همین را. مغما علیه هم که آدمی که قصد کند 1 ساعت دیگر از قرنه. من نگفتم عین خوابه، اما با خواب فرق می کند. اما در عین حال مثل جنون نیست. در مجنون همه چیز پاک می شود. همین، مگر اینکه مغما علیه طولانی باشد، البته در اونجا ممکنه بگیم حکم جنون را دارد. بنابراین در اغما باید قائل به تفسیر شد. و اما نکته دیگری که داریم، انتظار داشتم که آقایون نکته را هم بگن، اون این است که فرمایش مرحوم سید که تبطل شرکت به این عوامل لأن قوام شرکت بالإذن، اذن در این شرکت ها یا نیست یا معتبر نیست، این مخصوص است به شرکت اذن، شرکت ملکیه. این در شرکت ملکیه درسته، جایی که صیغه نخوانده اند، اموار را با هم قاطی کرده اند، گندم ها را قاطی کرده اند، آرد ها را قاطی کرده اند، صیغه نخوانده اند، فقط در سایه مزج شرکت درست شده. در اینجا این فرمایش صحیحه، لأن قوام الشرکت بالإذن، اذن در این موارد یا نیست و یا معتبر نیست. و اما اگر آمدیم شرکت ما شرکت ملکیه نیست، شرکت عقلیه است، عقل خواندیم و صیغه خواندیم و روی کلمه عهد تکیه کردیم، عهد بستیم با هم که این مسئله دو سال ادامه پیدا کند. در اینجا میزان بقاء العقد و عقب بقاء العقد است، میزان فرد نیست. فرد بمیرد یا نمیرد، دیوانه بشد یا عاقل مغمى عليه باشد یا نه، تمام مطالب سر کلمه عقد است. ما دامد عقل موجودن، این عقد هست، قایت ما فی الباب، اگر طرف بمیرد مال شرکت می شود مال ورثه، ورثه باید نسبت به این عقد احترام قائل شود تا روزی که اجل این شرکت فرا رسد. نظیر ذالک را ما در اجاره گفتیم، اگر عینی را اجاره دادیم، وثیقه عقد خواندیم، دو سال این خانه در اختیار این طرف، اتفاقا موجر مرد، وسط سال خانه رسید به ورثه، آقایان میگن اجاره باطل نیست. بله، عرض میکنم چرا؟ چون میزن در اونجا مسئله روی فرد نیست، مسئله روی عقد است. این عقد محکم هست، باقیه. غایت ما فی الباب، موجر بمیرد، عین مستأجره میرسد به ورثه، مسلوبة المنفعه، چه گفتم یاهوش؟ میرسد به ورثه مسلوبة المنفعه، ورثه این را مسلوبة المنفعه مالک میشود تا دو سال تمام بشه. همین طوری که در جناب اجاره میفرمایید، خب در اینجا هم دیدید، اینجا هم عقد است، عهد است. و ما هم در درس قبلی گفتیم که باید فرق بگذاریم بین شرکت ملکیه و بین شرکت عقلیه. در ملکیه خب بله قائم با افراد، اما در شرکت عقلیه قائم با افراد نیست، قائم با عقد. فما دام العقد موجودن، عرض کنم خدمتتون که این تواری و عوارض در کرامت این عقد تأثیری نمیگذارد. این مطلب را علامه احمدی در مضاربه هم ما گفتیم. در مضاربه فتوی این است که اگر مالک بمیرد تبطل المضاربه. گفتیم نه، اگر عقلی خوانده اند و عقد محترم، این عقد لازمه. قایت ما فی الباب، ملک میرسد به ورثه، این ورثه باید نسبت به این عقد احترام بگذارد تا اجل فرا رسد. در شرکت ملکیه، عقدی تو کار نیست، عهدی تو کار نیست، شبیه عرض کنم شبیه معاتات. آقایان میگن فرق است بین معاتات و بی. بی لزوم دارد، اما معاتات جنبه فعلی و عملی دارد و لذا میگن لازم نیست. شبیه معاتات است، ممکنه بگیم در اونجا عقد نیست. معاتات است عمل است، وقتی که یکی رفت اذنم با خودش میره. ولی در جایی که عقد باشد مثل بی، مانند اجاره، در اینجا تمام آثار مال عقد است. طرف دیگه تابع این عقد، خودش باشد خودشه، خودش نباشد وارثشه، باید عمل کنه. فإن قلت، این قلت را میگیم ببینیم جوابش را از شما میشنویم. فإن قلت ببینیم این قلت را میشنویم جوابش. این قلت فی علم الله این مالکی که مالک این متا بود ولو سیغه خوانده، ولی بیش از این مالکیت نداشت. 6 ماه مالکیت داشت، بعد از 6 ماه مالکیت نداشت. حالا که این 6 ماه مالک بود فی علم الله، تأثیر عقدم تابع همین مالکیت واقعیه. نسبت به 6 ماه بعد عقدش عقده، بگو آقای قرشی، عقدش عقده فضولیه. و عقد فضولی شد، ورثه دلشون خواست امضا میکنن، دلشون خواست فسخ میکنن. چرا؟ چون فی علم الله این آدم قادر بر تصرف و تسلط در مال نبود، به مقدارش فقط 6 ماه. بقیه خیال میکرد که عمر نو خواهد کرد، نمیدونست که چنگال مرگ بعد از 6 ماه بعد بدرش فرو میره. قهرن 6 ماه از 6 ماه خوب، بعد از 6 ماه می شود معامله فضولی. این قلتو ارز کرم آشمم بذار بهتر از شما گفت، اون بگید. قلتو ما نوکر علم خدا نیستیم، ما نوکر اطلاق دلیلیم. اوفو بالعقود، 2 سال شرکت را گرفته است، ما نوکر این هستیم. نوکر علم خدا و علم رسول و علم امام نیستیم. خدا عالم الملک و الملکوت، همه چیز میدونه، ولی علم او برای ما در معاملات میزان نیست. میزان برای ما این صیغه است که ما خوانده ایم. سیغه ما به قول آشممزه اطلاق دارد، هم 6 ماه قبل را میگیرد و هم 6 ماه بعد را میگیرد. اطلاق دلیل اوفو بالعقوده، شما باید دلیل بیارید که فقط 6 ماه اول از 6 ماه بعد را نگرفتید. تا دلیل نیاوردی ما نوکر اطلاق دلیلیم به نام اوفو بالعقود. این مسئله را در مضاربه میگیم، این مسئله را در اجاره میگیم. البته علم الله هست، حق تعالی از تمام ذرات جهان قبل از آفریدن آگاه. امیر مؤمنان میفرماید الحمدلله الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات. علم خدا مسئله است، معامله مسئله دیگر. در معامله تابع اون انشائی هستیم که کردیم. انشاء ما 2 ساله و این 2 سال برای ما محترم. پس حرف سید هم صحیح هست هم صحیح نیست. صحیح هست در شرکت ملکیه که عقلی در کار نباشد. صحیح نیست در شرکت عقلیه که در آنجا عقلی هست و اوفو بالعقود است و ما تابع اوفو بالعقودی. از این مسئله عرض کردم خدمتتون که رد بشیم. بعد بریم جمله دیگر، عرض کردم خدمتتون که جمله دیگر، اثانی بطلان و اشتراط زیادت فی النما و نقصان فی الخساره. لطف فرمودی اثانی پیدا کردی؟ دیگه من همه اونا را از خارج گفتم، دیگه عباراتش هم آسونه، خوندن نمیخواد. اثانی بطلان و اشتراط زیادت فی النما و نقصان، عرض کردم خدمتتون که فی الخساره. عرض کردم خدمتتون که اگر خاطرتون باشد، سابقا عرض کردم که برخی از شرکا میتونن برای خود یک زیادی قائل بشون، یا زیادی در ربح و یا زیادی در خسارت. عرض کردم خدمت که بگن بر این که من دو برابر میبرم، یا در خسارت من یک سورس شما دو سورس. عرض کردم خدمتتون که گاهی از اوقات میفرمگد سید میفرمگد، عرض کردم خدمتتون که اگر آمدیم یکی از دو طرف بمیرد، مغما علیه باشد یا فلان، این شرطها هم باطل میشود. دیگه اون سهم پسر که برای خود قائل بود و سهم دختر برای اون شریک، اون هم باطل می شود. نعم یقتل ای زن ما قرره من زیادت احده ما فی النما به نسبه الى ماله او نقصان الخسارت کذالک. نه در آینده ها، در گذشته هم باطل می شود. این شرطی که برای خود قائل بودن که من سهم پسر و تو سهم دختر، در خسارت من کم تو بیشتر، اگر یکی از این تواری پیش بیاید، نه تنها شرکت باطل میشه، اون منافع بیشتری که برای یک طرف قائل بودیم اون هم باطل میشود. در نتیجه اگر بخواهند تقسیم کنند، باید بالمناسبه تقسیم کنند. وقتی باطل شد تقسیم بخواهند بکنند، بالمناسبه تقسیم میکنند. دیگه به اون شرطی که قبلا کرده بودن اهمیت قائل نمیشوند. مسلما این عبارت ناظر به آینده نیست، ناظر به گذشته است. چرا ناظر به آینده نیست؟ خب آینده دیگه باطل شد دیگه. شرکت وقتی باطل شد دیگه، در آینده در باره این شاخ و برگ بحث زدن معنا نداره. لابد این است که شرکت که باطل شد، اون شروط قبلی هم که کرده بودیم باطل میشه. قهرن اگر بخواهیم مار را قسمت کنیم، باید بل مناسبه قسمت کنیم. ببینید، نعم متن عروه است، نعم یبتل ای زن ما قرره من زیادت احده ما فی النما بالنسبه الى ماله او نقصان الخسارت کذالک. سؤال این است که آیا در آینده سکت میخواد بکرد یا در گذشته باطل میشه؟ آینده دیگه عرض کنم تحصیل حاصله، در آینده دیگه شرکتی نیست که عرض کنم بگم شاخشم باطله. این لابد به گذشته میگرد. قهرن وقتی که مرد یا جنون پیدا کرد، شرکت باطل میشود. قهرن اون شرایطی که برخلاف طبیعت شرکت بود، اون را هم باطل میشود. قهرن بالمناسبه باید قسمت کنم. عرض کردم خدمتتون که لطف کنید عبارت را بخاطره. بعد این بند آینده را بگه گذشت. نه آینده دیگه عرض کنم معنا. عرض کردم خدمتتون که عقد شرکت باطله، ولی خود شرکت هست. بنابراین که گفتم شرکت ملکی با امتزاج که حاصل شد، مادامی که قسمت نکند شرکت هست. ورزه ایشون میگد عقد شرکت باطله، اما خود شرکت هست. یعنی چه؟ یعنی فعلا مال مشاع. اینه کرارن خوندیم دیگه، در این موارد که میگن شرکت باطله، یعنی حق تصرف نیست. قایت ما فی الباب خود شرکت، یعنی مال مشاع. این تمام. بعد میگد نعم یبتل ایزن، آینده را میگد، آینده که دیگه تصرف نخواهیم کرد. میدونم یفتل ما قرره، برو شرکت هست. شرکت هست یعنی چه؟ یعنی مال مشاعه. خیلی اشتباه نکنیم، شرکت هست یعنی مال مشاعه، ولی تصرف ممنوعه. بعد میگن نعم یفتل ایزن ما قرره، آینده را میگه. بله عرض کردم وقتی که جناب‌عالی میگه که عقد باطله، اما شرکت باقیه. شرکت یعنی چه؟ یعنی مال مشاع. تا قسمت نکنه مال مشاع. بعد میگید نعم یفتل ایزن ما قررا، آینده را میگید. آینده که دیگه حق تصرف نداری. اللهم بگیم مراد اینه اگر رفتند و تصرف کردند و سود کردند، این شرط دیگه قابل عمل نیست در آینده. یه همچون معنایی بکنیم. در هر حال این عبارت را باید دقت کرد. گذشته را میگد یا آینده را، هر دو مشکل. اگر گذشته را بگد، گذشته دیگه قابل عوض کردن نیست. هر کسی مالک سهم خودش شده است، اما سهم پسر یا سهم دختر. آینده را میگد، آینده که هنوز فعلا گفتید ممنوع التصرف هن، شرکت باقیه. یعنی چه؟ یعنی فعلا من عرض کنم مادامی که قسمت نکنیم مال مشاع. بعد در این زمینه میگه لعم یفتل ما قطره من زیادت اهده ما فی النما بالنسبه الى ماله او نقصان الخسارتی کزاره. گذشته را بگد، گذشته قابل تغییر نیست. الشیء لا ینقلب اما هو علیه، در گذشته من مالک سهم دختر شدم، زید مالک سهم پسر. آینده را میگد، آینده که بنا شد که تصرف نکنیم، شرکت باقیه. یعنی چه؟ یعنی مال مشاع. همین این عبارت. بریم آقای کرمانی چه میفرد؟ بله، فرمایش آقای کرمانی تا حدی مشکل حل کرد. آقا میفرماید مراد از نما ربح نیست. حالا اگر آمدیم این باغ میوه آورد، مشاه هستیم و تجارتمون تجارت این است، میوه آورد، دیگه این میوه تابع شرط قبلی نیست. این نما مجدد تابع شرط قبلی نیست. این نما مجدد قهرن بالمناسفه هست. قبل از آنی که بمیرد، نما یکی سهم پسر، دیگری سهم دختر. اما اگر آمدیم طرف مرد، مجنون شد و این باغ میوه داد، گوسفند شیر داد، پشم داد، این دیگه تابع شرایط قبلی نیست. در گذشته سهم دختر و پسر بود، حالا که شرکت باطل شد، ممنوع التصرف شدیم، مال مشاع، دیگه هر کسی نماش تابع سهم مالشه. ببینیم آقای کرمانی عرض کردم جایزه داره. نعم یفتل ایزن ما قرره من زیادت احدهما فی النما، نگفت فرب. اگه میگفت فرب مشکلات ما بود. گذشته را میگید یا آینده را. اما اگر نما را بکن، در نما دیگه گذشته، در آینده این شیر بالمناسبه است، پش بالمناسبه است، میوه بالمناسبه. خب این مسئله هست. اشکال من این است که این فرمایش باز در شرکت ملکی درسته. در شرکت ملکی چون مرگ در حقیقت ممنوع التصرف می شود، مال می شود مشاع. اما در شرکت عقلی در شرکت عقلی این عقل به قوت خود باقیه، تا اجل برسد باز یکی سهم پسر، دیگری سهم دختر. پس در حاشیه کتاب نما را معنا کنید که مراد از نما، نما خارج از اختیاره، نه نما داخل در اختیار. خسارت عرض کنم خدمت که قهری فرض کنید زلزله آمد، سیل قربان، اگر سود باشد عرض کردم مشکل گذشته قابل تغییر نیست، آینده تجارتی نداریم. کلمه نما گفته بهتر بوده، اگر من هم دقت میکردم در عبارت این مشکل به نظرم نمیرسید. در هر حال نما مشکل حل کرد. خسارت هم خسارت خارج از اختیار، زلزله آمد، سیلی آمد، طوفانی آمد، دزدی آمد، دیگه حالا عرض کردم ذکر مثل حظ الانثیین نیست که یکی دو برابر یکی یک برابر. ولو قرار ما این بود، قرار ما مادام کونه حیان بود، وقتی مرد شرکت به یک معنا باطل شد و باطل نشد. باطل شد تصرف ممنوعه، باطل نشد مال مشاعه. آمدیم سر یه مسئله که همه آقایانی که حاشیه بر عروه دارن در اینجا حاشیه دارن. از ثالث، فرع سوم، فرع سوم این است که اگر آمدیم در وسط مشغول کار بودم، گرماگر، واردات، صادرات، یک مرتبه شستمون خبردار شد که این شرکت ما باطل. سید می فرماید گاهی باطل بوده، طرف هم اذن داده، گاهی اذنش مقید به صحت معامله نیست، به صحت شرکت نیست، و گاهی اذن طرف مقید به صحت شرکه. خلاصه ما گرماگر معامله می کردیم، درآمد سود، چرکه بیار و حساب بیار این کارها، یک مرتبه خبردار شدیم که شرکت ما باطل. نه باطل به خاطر موت و غیر موت، ها را برسیم چون روشن نیست، بطلان شرکت، اسم نیاریم. می فرماید که اگر طرفین که اذن دادن، اگر اذنشون مقید به صحت شرکت یا مقید به صحت شرکت نیست، اگر اذنشون مقید به صحت شرکت نیست، گذشته صحیح است، آینده باطل، به شرط اینکه اذنشون مقید به صحت شرکت نباشد. اما اگر آمدیم نه، اذنشان مقید به صحت شرکت، گذشته هم باطل. بنابراین لوکان الاذن مقیدن به صحت شرکت، میفرمگن معامله لولم یکن اذنه مقیدن به صحت شرکت، اون لحظه ای که فهمیدیم اون لحظه توقف میکنیم، گذشتمون درسته، آینده دیگه باطل میشه. و اما اگر آمدیم مقید به اذنشون مقید به صحت شرکت و معلق علیه نیست، گذشته ها باطل. عبارت رو من بخونم، و اذا تبین بطلان الشرکت فالمعاملات الواقعة قبل البطلان محكومة بالصحة، از بشرط این که اذنش مقید به صحت شرکت نباشد، و یکون الربح على نسبة المال. چرا محكومة بالصحة؟ لكفاية الإذن المفروض حصوله، ولو شرکت باطله، ولی طرفین به هم اجازه دادن که کار کنن، درآمد میخوان. حالا اگر بر اساس شرکت شد چه بهتر، اگر بر اساس شرکت نشد درآمد براشون مطلوبه. اگر اذن در تصرف مقید به صحت شرکت نباشد، نه املوکان مقیدن به صحه یکون کلها، همه معاملات قبلی محکوم به بطلان. بطلان یعنی چه؟ معامله فضولیه. یکون فضولیان به نسبه الى من یکون اذنه مقیدن به صحت شرکه. این جمله های مرحوم سیده. اجازه بدی اول محصر را میخونیم. اون این است که اگر در اثناء معامله که کار میکنیم، مشغول کاریم، یک مرتبه گزارش رسید که این شرکت شما فاقد شرط شرعی و شرط قانونی بوده، میفرماید چون طرفین علاقمند معامله هستند، چه بسا اگر شرکتم باطل باشد، اذن در تصرفشان محفوظه. بعضی ها هستن میگن خب شرکت نشد، باشد، ما اذن میدیم که در هم در ماد هم دیگر تصرف کنیم. اگر اذن در تصرف مقید به صحت شرکت نیست، تمام معاملات گذشته نافذه. و اما اگر مقید به صحت شرکت بوده، چون معلق علیه حاصل نیست، قهرن معلق هم نیست، تمام این معاملات گذشته باطله، یعنی فضولیه. دو مرتبه باید اون طرف از اذنش برگردد، بگد اذن من مقید به صحت شرکت نیست، حتی ولو شرکت باطل باشد من اذن مجدد میدهم، معامله درست میشه. این متن عبارته. آقای احمدی بفرمایید. حالا میرسیم. جناب عالی میرسیم. فهمیدم. آقا هم بفرمایید. نه. فرض کنم برسیم که چه اذن مشرع نیست. عرض کنم خدمتتون که بما هو و شرکتون معامله باطل میشه. و اما بما هو و اذنون مانع ندارد. چه بسا ممکن است به عنوان معامله صحیح نباشد، اما تحت عنوان دیگر صحیح باشه. اول حرف سید را تحویل بگیریم، بعداً ببینیم. سید می‌فرماید اگر آقای احمدی مشکل شما را می‌رسیم. سید می‌فرماید اگر در اثنا به فهم معامل شرکت ما باطله، از شرکا علا قسمه. یه شرکایی داریم دو درجه‌ای هستن. میگن اگر شرکت درست شد چه بهتر، اگر شرکت درست نشد ما اذن در تصرف را مقید به شرکت نمی کنه. معزون از طرف در اموال همدیگر تصرف کنه. اگر چنین دیدی داشته باشن، کلیه معاملاتی که علا خلاف قرارداد شرکته اما خلاف اذن نیست، کلیه معاملات درسته. و اما اگر آمده مقدس و منظم و مرتبن، میگن نه ما معامله میخوام که الا وفاق شرکه باشد، حالا که شرکت باطله ما اذن نمیدیم، احرن کلیه معاملات پیشین میشود باطل، یعنی به معنای فضولی اذن مجدد میخواد. این متن سیده. کلیه معلقینی که بر عروه حاشیه میزنن، مرحوم حکیم، مرحوم خویی و مرحوم بروجردی و شخصیت های دیگر، آقای گلپایگانی همه را من دیدم، در اینجا میگن عبارت سید کجاست؟ این که میگد شرکت باطل شد، علت بطلانش چیه؟ آیا اشکال در متعاقدین پیش آمد؟ یا اشکال در عقد پیش آمد؟ اشکال در متعاقدین پیش آمد یا اشکال در عقل پیش آمد. گاهی اشکال در متعاقدین. آقای احمدی گفت مرد در وسط، یکی مرد یکی مجنون شد. اینا میگن اشکال در متعاقدین. گاهی نخه اشکال در عقل، مثلا عقلشون منجز نبود، معلق بود، معلق بر چیز مشکوک. بنابراین که عقد معلق بر مشکوک چیه؟ باطله. بله، عقد معلق بر مستقبل قطعی مانع نداره. بگم من زید را عرض کنم خدمتون که عجیب میکنم، اگر فردا آفتاب بیاید اشکال نداره. اما اگر بگم زید را عجیب میکنم به شرط اینکه فردا حجات بیاید، میگن باطله، چون اشرت مشکوکه. آیا فرمایش سید که میگد ازا بطل عقد شرکت بطل لاشکال فی المتعاقدین او اشکال فی العقد؟ اگر اشکال در متعاقدین باشد دیگه درست نیست بگد صحه صحه. آیا همه دانه تکان بخور صحه ما قبل و ما قبلش صحیح میشه، باید بگه بطل ما قبل. توجه کردیم؟ چرا؟ چون معلوم شد که از اول یکی از شرکا صغیر بوده، یکی از شرکا صفیح بوده، یکی از شرکا محجور بوده، موت نگید. اگر واقعا اشکال در متعاقدین باشد، صغیر بوده، صفیح بوده، محجور بوده، شش ماه هم کار کردیم همش باطله. چرا؟ چون از اول که شرکت که باطل باشد، هیچ نوع این معامله ها معامله بی پیکری است. و شما گفتید که عرض کنم به وسیله اینها شرکت باطل میشه. تبین بر این که از اول سیره خواندن آشمم رضا یکی صغیر بوده، صفیح بوده، محجوب، از اول همه معامله ها می شود باطل. یعنی که صحه ما قبله، صحه ما قبله معنا نداره. اگر بطلان اینجورکی باشد، صفاحت، حجر، عرض کنم خدمتون که صغر، اگر این شرایط با باشد، قهرن از اول پیکره شرکت باطل، کلیه معامله ها باطله. دیگه معنا ندارد بگیم صحه ما قبله، دیگه معنا ندارد بگیم اذنش مقید به صحت. اذن کی؟ اذن صغیر که معنا نداره، اذن صفی که معنا نداره. و اگر بگید نه، مراد بطلان عقل، نه اشکال در متعاقدین، بلکه اشکال در عقد بوده، صیغه باطل بوده، و الا طرفین ارکان اربعشون درست بوده. اگر صیغه باطل بوده، تکان بخور آیه همدانی، صحه ما قبله و صحه ما بعده، به شرط اینکه اذنشان مقید به صحت شرکت نباشه. مشکل در عقد بوده، عقد ما معلق بوده، عقد ما منجز نبوده. این باشد، این صحه ما قبله و صحه ما بعده، به شرط اینکه اذنشان مقید به صحت شرکت نباشه. پس تعبیر سید علل فرض الاول که میگه صحه ما قبله، صحیح بطل ما قبله، از اول شرکت لم ینعقد، صفیح بوده، صغیر بوده. و اما در دومی نخه شرکت این عقد اشکال در عقد بوده، خب شرکت نباشد. خدا برکت بدهد به از طرفین. اگر اذنش مقید به صحت شرکت هیچ، اما اگر مقید نباشد هم صحه ما قبله و صحه ما بعده. حاشیه ها را ببینیم، حاشیه های خوبی آقای گلپایگانی دارد، دیگران هم دارد. این مسئله را فردا ببینیم. فرای فرع دیگر چیز آقای براتی هستند، آقای براتی هستند، تشریف بیارید.